به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام و درود بی حد او بر حبیبش محمد امین و خاندان طیبین و طاهرینش. سلام گرم و صمیمانه من و همه همکارانم را از برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث خانواده پذیرا باشید. امروز هم در خدمت سرکار خانم رحماندوست هستیم. قبل زحمت کردن تشریف‌آوردن داخل استودیو، من عرض سلام و ادب دارم خدمت ایشون و خواهش میکنم که گفتگوی رو با شما شنوندگان عزیز داشته باشن تا انشالله در ادامه مباحث در خدمت این استاد بزرگوار باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان. امیدوار هستم که روز خوبی رو شروع کرده باشن و ما هم بتونیم قدمی در رفع مشکلاتشون برداریم.
انشالله. تشکر میکنیم خانم رحمان دوست. اگر که درست عرض کنم، در ارتباط با انواع خانواده، خانواده آشفته، مستبد و سالار پرور، بی قید و بند و خانواده متعالی که در نهایت می شود خانواده تعالی یافته و رشد یافته صحبت می گردیم، در ارتباط با شاخصه های این خانواده بحث نظر و عمل، منطق و عاطفه، گفتن و شنیدن و معنویت و مادیت رو هم فکر کنم فرمودید و استفاده کردیم. در خدمتتون هستیم با ادامه بحث.
بله، همطور که شما فرمودین، ما بحث تعادل یا در واقع ارتباط درست بین اون وظیفه‌ای که داریم در زندگیمون داریم میخوایم بحث کنیم. میخوایم بگیم که یک زندگی که راه افراط و تفریط طی بکنه هیچ وقت نه متعادل میشه و نه متعالی. میخوایم بگیم تعادل داشته باشیم در گفتارمون، در صحبتهامون، در واقع شنیدارهامون، منطق و عاطفه‌مون، و امروز میخوایم به بحث تعادل سازگاری و انتقادگری بپردازیم. همیشه ما به هر حال سعی میکنیم که زندگی رو در برای خودمون قرار بدیم که سازگاری توش باشه، آرامش باشه، همه با هم در یه مسیر حرکت بکنیم که احساس کنیم همدیگر رو درک میکنیم. برای رسیدن به این مسئله نمیتونیم که چشم بپوشیم و به اصطلاح ناهنجاری ها رو ببینیم، اشتباهات رو ببینیم. نه، ما قرار هستش که زمانی برسیم به اون تعادل که اگر گاهی داریم انتقاد میکنیم، یه تعادلی بین این انتقاد کردنمون و در واقع سازگاریمون باشه. معمولا قشر نوجوان کم توانترن، کم صبرترن، تحملشون در مقابل مشکلات و مسائل مثل بزرگترها نیست. معمولا انتقاداتشون زیاده، نقادی زیاد میکنن. اما یه مسئله که هست، اگر قرار باشه همین کار رو یه خانواده یا پدر مادر انجام بدن، مدام به فرزندشون انتقاد کنن، تو اصطلاح جوانای ما میگن گیر میدن به ما، یعنی مدام زیر ذره بین قرار بدیم اما از این ورم سازگاری باهاشون نداشته باشیم، این زندگی رنگ تعادل نمیبینه. در واقع سازگاری اگر بخوایم معنی بکنیم، یه سازگاری ساختنی است که در مسیر درمان قرار میگیره و نقادی رو ما میخوایم بگیم شناخت و معرفی اون زخم. اگر ما فقط حرف بزنیم و فقط همش انتقاد بکنیم ولی نه زخم رو بشناسیم، نه بیماری رو بشناسیم، نه در این انتقادمون به درمان و راهکار اشاره کنیم که اصلا به دردی نمیخوره این انتقاد کردن. اما اون ور قضیه هم در نظر داشته باشیم، هم انتقاد درست قابل به اصطلاح اجراست و نتیجه بخشه، هم سازگاری درست. چرا به این اشاره کردم؟ این که ما همیشه بیشینیم و خفت و خاری و تهمت و توهین رو بشنویم، بعدم بگیم باید بسازیم، باید بسوزیم، این سازگاری هم به درد نمیخوره. ما قرارمون این بود که در واقع وقتی که زخم رو از طریق نقادی یا نقد کردن و انتقاد شناختیم، تو سازگاری خودمون درمان رو مطرح بکنیم، نه اینکه پذیرفتن اون درد. کدوم عقل میگه وقتی درد شدید داری باید بشینی و بسوزی؟ حتی شده با یه مسکن لحظاتی اونو توقف بدیم یا به سلام متوقفش کنیم انجام میدیم. پس در رابطه با زندگی متعادل، یکی از شاخصه‌هاش این بود که عزیزان والدین یا فرزندان این خانواده در سازگاری و انتقادشون تعادل برقرار میکنن. نکته دیگه‌ای که می‌خوایم بهش اشاره کنیم یا در واقع ویژگی دیگه خانواده متعادل، تعادل مدیریت و مشارکته. یه مقدار به این توجه داشته باشیم. ما وقتی میگیم مدیریت، زود نمی‌خوام بگیم همیشه پدران مدیرن، همیشه مادران مدیرن. تو خانواده مستبد پرور یا خانواده سالار پرور گفتیم، اونایی که همیشه فکر می‌کنن نظر رو اونا باید بدن، تصمیم‌گیری‌ها رو اونا فقط به اصطلاح به مرحله اجرا برسونن. اما اگر ما بیایم تعادل برقرار کنیم، اولا اگر مدیریت نباشه همیشه نابسامانی وظایف پیش میاد. خانواده که مدیر نداره مثل سازمانی است که مدیر نداره، مثل مجموعه است که مدیر نداره، هر کی هر کاری دلش میخواد میکنه. از اون برم اگر در واقع ما این مشارکت نباشه، یعنی استبداد پیش میاد، پس ما چه کنیم که هم نابسامان نباشیم و هم مستبد نباشیم؟ خب بیایم بین این دوتا عدالت برقرار کنیم یا تعادل برقرار کنیم. نمونه مثال، شون عزیزان شنونده گاهی به این نکته باید برسن که ما نمیخوایم فقط تئوری بگیم، نمیخوایم سخنرانی کنیم، ما داریم در واقع میپردازیم به اون نکاتی که راهکارم بگیم. پدر گرامی، مادر محترم، وقتی شما در خانواده مدیر خانه که خانومه یا مدیر زندگی، در واقع قوام زندگی رو ما مرد میدونیم، به این معنی نیست که همه کارها رو اینها باید هدایت و رهبری کنن. از کجا معلوم یه فرزند 16 سال 15 سال من قشنگتر از من یه چیز رو بهش نرسیده که بخواد مدیریت بکنه؟ ما اجازه بدیم گاهی اصلا یکی از اون نکاتی که شما در نظر بگیرین، فرزند یا حالا کودک 2 یا 3 تا 5 سال معمولا خودش تصمیم میگیره، خودش بعد لباساشو بپوشه، حتی اگر برعکس، خودش کفشاشو بپوشه، حتی اگر لنگه بلنگه. این سن درست سن شخصیت گیری بچه هاست. شما میبینید لباس کثیفه، بهش میگیم کثیفه عزیزم برو عوضش کن، نمیپذیره. اما تا میره بیرون، دوست همسالش، حالا یه ذره کوچولو یه ذره بزرگتر از اون، میگه که چرا لباست کثیفه، عوض نمیکنی؟ بلافاصله برمیگرده تو خونه معترض میشه چرا لباس منو عوض نمیکنین. یعنی چی؟ یعنی تاثیرگذاری همسالان در مورد این فرزند اینقدر نقش داره که مدیر فکر این میشه و لذا میاد به خونه اعتراض میکنه. همین مرحله اگر درست هدایت بشه میشه نوجوان من. نوجوان من الان میخواد مدیریت کنه. آیا مدیریت اون میتونه همیشه درست اجرا بشه؟ بله. تا کی؟ تا وقتی که ما احساس کنیم. یه وقتایی که دور هم جمع میشیم، من البته تو پرانتز بگم، فقط یک سوال میکنم عزیزان شرمنده روی موضوع فکر کنن. آیا در 24 ساعت زندگیمون که 8 ساعتش خواب، 2 ساعتش هم غفلت، حالا بکنیم هر چی هست، آیا تو زندگی در واقع ما 14 ساعت، باز 4 ساعتش هم ما بزنیم 10 ساعت که میشه 600 دقیقه، آیا ما دقایقی رو برای خودمون با خانواده، برای فکر کردن، تصمیم گرفتن، با هم نزدیک شدن، فکرها رو یک پارچه کردن میذاریم؟ آیا زن و شوهر برای اینکه بشینن سیستم زندگیشون، اون به اصطلاح چرخ زندگیشون رو درست هدایت بکنن، درست به سرمنزل مقصود برسونن، با هم به تفاهم و همفکری میپردازن؟ آیا دقایقی رو پدر، مادر و فرزندان با هم برای کارهایی که تو زندگی به همشون ارتباط داره میشینن روش برنامه ریزی بکنن؟ نمیدونم این آمار چقدر درسته، خیلی هم نمیخوام به این آمار بپردازم، ولی میشه روش به اصطلاح کوچولوی تعمق کرد. چرا بیشترین زمان یک پدر برای فرزند پسرش در حال حاضر در همین ایرانی که ما مسلمانیم و چقدر اینها جز عبادات ما محسوب میشه و ثواب داره، چرا باید بین 10 تا 12 دقیقه فرزندان وقت از پدران برای خودشون داشته باشن؟ یعنی فقط 12 دقیقه در 24 ساعت احساس میکنن، اونم تازه آماری که میان میگیرن حالا یه سری نقایص داره، امکان داره مثلا یه مقدار سوگیری بشه. ما اصلا میگیم 20 دقیقه، میگیم 1 ساعت که نیست هرگز. خب این یعنی چی؟ یعنی وقتی من ارتباط با فرزندم برقرار نمیکنم، مدیریت رو از کجا اون یاد بگیره؟ مشارکت رو کجا بفهمه؟ وقتی من تو خونه سرکوف میزنم اون رو که تو بزرگ نشدی، وقتی من کار دارم بزرگی، وقتی تو با من کار داری هنوز کوچکی، اونو دوچار مشکل هویت یابی میکنیم، وقتی میره داخل همسالانش دیگه یه بزرگ محسوب میشه، ساربانی میکنه کاربان مدرسهشو و هم تا دوستانشو، خب معلومه جذب اونها میشه. آیا این همون سوالی نیست که ما میگیم چرا بچه همون انقدر با دوستانشون خوبن؟ چون دوستانشون اونا رو میپذیرن، حرفاشون رو قبول دارن، همه برای همدیگه احترام قائلن و تو خانواده گاهی از این خبران نیست. برای اینکه مدیران موفق به عنوان فرزندان تربیت کنیم، برای اینکه خودمون تو زندگی مدیریتمون دوچار استبداد نشیم و سرکشی رو از این رفتار ما فرزندانمون به همراه نداشته باشن و تو زندگیشون مردان ناخوب، حالا ناشایسته و زنان ناشایسته نشن، اینه که باید تعادل بین مدیریت و مشارکت داشته باشیم، که این نکته خیلی مهمی هست و متاسفانه گاهی اینور و اونور افتادیم، یا زندگی رو رها کردیم یا یک استبداد کامل تو زندگی به مرحله اجرا اومده، تعادل در سازگاری و انتقاد و تعادل در مدیریت و مشارکت رو عرض کردم. امروز می‌ذاریم برای جلسه بعدی، انشالله به ویژگی‌های دیگه هم اشاره خواهیم کرد.
تشکر می‌کنم خانم مهمان دوست، امیدواریم که این مهارت‌های زندگی رو بیش از پیش کسب کنیم و در زندگی موفق باشیم.
پرسش و پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-552 با پیش شماره 0-251.
طول 10 سال ازدواج کردیم، دارای 2 فرزند هستیم، ولی این مشکلی که با همسرم دارم اینه که همیشه فکر میکنه همه نظر باید نظر اون باشه، اجازه من بدم برو خونه مادرت، برو خونه خواهرت. خونه مادرم اینا زیاد حرف نداره، ولی میگه خونه خواهرت اینا نرو. من از شوهر خواهرت خوشم نمیاد، لوسه، نمیدونم، ولی در حالی که اینطور نیست. بعد من با اون هر وقت خونه مادرم اینا به هم میرسیم، من اصلا با یه احوال پرسی سرتش هم میارم، از اینکه میترسم یه موقع بفهمه یا دهن بچه هم یه جوری چی میگن جفت و بختش میکنم که نگه خونه رسم خونه بابا جون خاله اینا اونجا بودن یا شوهر خاله اونجا بود. از اول روز حالا اینطوری بود، بی حرمتی میکنه، همه چی میگه، من دیگه نمیدونم چی کار کنم. یا یه الان بعد از ازدواج من دو سه تا برادر و دو تا خواهر شوهر کردن، این نشد توی ازدواجای اینا آب خوش از گلو من پایین بره، هر طور شده یا نیومده یا تو خونه با هم جنگ و دعوا داشتیم. خب اینا هم تو روحه بچه اثر میذارن. میخواستم خانم دکتر راهنمایی
کنه. بله، تشکر میکنیم از ایشون. من میخواستم این رو عرض کنم خانم مهمان‌دوست، طبیعتا این اختلاف ها از اول زندگی که نیست، و در اول زندگی با یه خوش و خرمی آغاز میشه. این بهانه جویی ها و اختلاف ها، حالا حتما خواهید فرمود ریشش از کجا ایجاد میشه.
در واقع به نکته خیلی مهمی شما اشاره کردین. معمولا ازدواج وقتی اتفاق میفته با این اختلاف ها شروع نمیشه. این که الان ایشون میفرمان که با جناق رو یا همون شوهر خواهرشون میگه لوسه یا این شکلیه، خب ایشون که از اولش اینجوری نبوده، بعد از یه مراحلی مثلا یه مشکلی پیش اومده یا مسائلی کلن اتفاق افتاده که حالا ایشون دیدگاهش اینه که با جناق من یا شوهر خواهر شما لوسه مثلا، یا در رابطه با خانواده خواهرتون که نمیخواین نباید بری بیا یه خانواده مادرت. اینها همه برداشته 10 سال دیگه از زندگی اینا میگذره، برداشت از اون رفتارهای قبلیه. یه نکته این میتونه باشه، همیشه اینه یادمون باشه عزیزانی که حالا تشکیل زندگی ندادید یا در ابتدای زندگی هستید، یه نکته شاید یه مقدارم به بحثمون شاید یه ذره فاصله داشته باشه. متاسفانه وقتی یه زن و شوهر در ابتدای زندگی با هم شروع میکنن، چه عرض کنم اصلا قبل از تشکیل زندگی، خیلی سریع تمام دفتر خاطرات زندگی هم دیگر رو باز میکنن. به خصوص این توصیه رو به خانوم ها دارم، سری خواهرم اینجوریه، برادرش اینجوریه، نمیدونم شوهر خواهرم اینجوریه. حتی شما اگر ما چقدر اجازه داریم زندگی دیگران و خصوصیات دیگران رو برای همسر تازه به زندگی ما وارد شده بگیم، ما همیشه سفارش میکنیم عزیزان هرگز هرگز در زندگیتون دروغ نگید. دروغ واقعا یک طوفانی است که وقتی تبدیل به گردباد میشه و بنیان زندگی رو میکنه، این همچون نقشی میتونه داشته باشه. اما ما را هیچ وقت وظیفه راست گفتن نداریم در یه شرایطی که ایجاد این مشکلات رو میکن. کی میگه من باید بیام بگم خواهرم اینه فلان اینه؟ خب با رفتار خودمون میریم جلوتر، یا اون فرد خودش به اینا میرسه، یا اصلا شاید هیچ وقت اون دیدگاهی که من دارم اون پیدا نکنه. من حدس میزنم که این زندگی به این شکل شروع شده، شاید یه نکاتی اتفاق افتاده یا تصور ذهنی فرد از این زندگی از طریق بیان همسر این مسئله رو اینجا کشونده که ایشون الان در رفتن آمدن و دوچار مشکل شده. من احساس میکنم این خانوم با یه آقایی، با یه خانومی، هر چی که فکر میکنه این آقا مورد قبولش هست، خودشون دیگه نه، چون خودشون دارن حرف میزنن و به جنجال کشیده میشه و این به اصطلاح بچه‌ها لطمه میخورن. یه نفری که تایید بکنه این خانواده رو، بیان بشینن با هم دیگه برنامه ریزی کنن. حالا شما در نظر بگیرید چقدر خوبه من برم خونه خواهرم، چقدر تو خونه خواهر شما من برم، وقتی که هستیم اونجا به چه شکلی. خب یک زن مگه چقدر میتونه نقش بازی کنه که اینو سر تا این جریانو به هم بیاره اونجا رو درست بکنه؟ آخه این که نشد زندگی. آیا واقعا بینی و بین الله این درسته که ما از یه رفتن یه مهمانی آزار و زجر به یه انسان بدیم؟ خب اصلا نرین، اصلا شما اعلام بکنید که نرفتنمون به از رفتنمونه. و در صورتی که اینم که راهکار نیست، بالاخره ما آدمی، من نخوام خواهرمو ببینم، بچه‌م خالهشو میخواد و موارد دیگه. پس در نتیجه جوابی که ما برای شما عزیز سوال کننده داریم این که یک، طرز رفتار ایشون برمیگرده به برداشت‌های گذشته، یک اتفاقاتی افتاده که اونا باید از ذهن این فرد بره. دو، این دیگه یه دقتی بشه، شاید این آقا یه سری کمبودهایی رو داشته در زندگیش، تحویلش نگرفتن، سرکوفت‌های خورده، به هر حال یه جاهای خواسته خودشو نشون بده قبولش نکردن، توجهاتی که نیاز داشته بهش نرسیده، الان میدون بروزه همون شخصیت گم شده است. اگر یه همچنین چیزی باشه، ایشون اصلا دنبال این نیست که کی قبول میکنه کی قبول نمیکنه، اونجایی که قرار داشت باشه و یا احساس کنه فریادشو میزنه، اعتراضشو میکنه و شایدم متاسفانه گاهی نه از این حرکتها لذت هم میبرن، چون اون دست نایافته های گم شده شون الان احساس میکنن به مرحله به اصطلاح ظهور و ثبوت رسوندن. یه نکته دوم، اما نکته سوم که فکر میکنم کمکتون میتونه بکنه، حالا پدرتون یا یه برادر بزرگترتون یا هر کی بشینن با همسر شما صحبت کنن، مثل حالا شاید در یه اصطلاح بهتری بشه گفت، مثل اینکه مثلا یه قراردادی بنویسیم، شما خونه خواهرت برو، ما یه بار برو، ولی خب با آرامش برو، نمیدونم خونه مادرت اگر میخوای بری این مسائل نباشه. شما هم در رابطه مسلما شمای خواهر عزیزم حتما ناراحت میشی، عصبی میشی، در مقابل همین حرفا شما هم یه حرفای میزنی، شما هم خواهر ایشونو یه جوری میخوای محکوم بکنی، به هر حال شما هم میخوای از تو این میدون که متاسفانه میدون زندگی نیست، میدون جنگ شده، شما هم میخوای تو این میدون برنده باشی. این نوع زندگی ها که برند و بازنده بودن دنبالش به همراه خودش داره و به یدک میکشه، اینها اثرات بد تربیتی رو فرزند میذاره. لذا خواهشی که ازتون دارم، به دنبال اون دوتا نکته و هشدار کسی رو بخواین که بیاد بشینه براتون برنامه ریزی کنه و بیش از بیشم نه خودتون و نه ایشون و نه فرزندانتون دچار لطمه روحی بشن. امیدوار هستم که انشالله تا حدودی پاسخ این عزیز رو رسونده باشیم بهشون.
بله، تشکر میکنیم. ما هم امیدواریم که ایشون پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. بازم اگر مسئله بود تماس بگیرن، در خدمتشون خواهیم بود. اما دختر خانمی تماس گرفتن، خانم رحمان دوست، البته تقاضا کردن صداشون پخش نشه، گفتن که دو هفته است که نامزد کردم، نامزدم دو روز پیش از توی جیبم یه شماره تلفن پیدا کرد، این شماره تلفن مربوط میشد به آقا پسری که من قبلا با اون رفت آمد داشتم، الان نامزدم با من قهر کرده و موندم که چجوری از دلش در بیارم و دوره رابطه رو برقرار کنیم. البته ذکر نکردن که این نامزدی به معنای عقد هست یا نه.
دو سه چیز رو ذکر نکردن، اینکه خانم، این دختر خانم مثلا چند وقته، سنشون چقدره، اینکه میگن دو هفته نامزد کردیم، یعنی این اتفاق قبلی خیلی زمان کوتاهی بوده که این شماره تلفن تو جیبشون بوده. بعد از همه اینا مهمتر، خب خود این پسر الان در چه شرایطی قرار گرفته، وقتی این هست پیش آمده ایشون چه جوابایی داده، چه پاسخایی داده. در یه جمله ریشه های بی‌اعتمادی توی زندگی زده شده. من نمیخوام به اصطلاح خدای نکرده همه کارها رو زیر سوال ببرم، ولی آفت این نوع ارتباطات کم و بیش با رنگ‌های متفاوت همین نتیجهش میشه. وقتی کسی در ارتباط با کس دیگه قرار میگیره و به این جمله عزیز شنوندمون اشاره میکنم که رفت و آمد داره، حالا الان اومده کسی دیگر رو انتخاب کرده، خب طبیعیه ایشون میگه خب حالا اون دیروز اون بود، امروز من، فردا کی؟ و فکر میکنم که هرچه زودتر تو این موضوع، خودتون نه چون شما مسلماً نمیتونید، من حدس میزنم سن کمیه، چون این کار از یک فرد مدبر و با به اصطلاح درایت ایجاد نمیشه که شماره تلفنی رو تو جیبش بذاره، و از این ورم یه فرد مدبر و به اصطلاح آگاه هم نمیاد دستش رو تو جیب کسی بکنه. این دوتا نشون میده سن اینا سن کمی هست، یعنی سن نیست که نیاز به یه راهنمایی دارن. ایشون مراجعه کنه، از یک کس این راهنمایی بگیره، یا حالا با اون آقا کسی صحبت بکنه که زودتر این مسئله حل بشه، حالا در هر چیزی بوده. اما حالا این بحث میذاریم کنار. دختر خوب من، آیا واقعا تو برات این مسئله خوب جا افتاده که داری با یه نفر زندگی میکنی که دیگه باید اون رفتارهای گذشته، افکار گذشته تو ذهنت نباشه؟ آیا به این نتیجه رسیدی که اگر ذهن تو مثل قبل حرکت کنه، هرگز در همسرداری و انتخاب یه همسر خوب موفق نیستی؟ آیا میدونی شما اگر این شکلی پیش بری همیشه هر کی همسرت باشه با دیگری مقایسه میشه و خود مقایسه هیچ وقت انسانو به سر منزل مقصود به درستی نمیرسونه، بلکه انسان رو دچار یک سری انحرافات فکری عقلی میکنه، انحرافات که از ذهن فرد بلند میشه و تو رفتارش هست. لذا عزیز من اگر واقعا تو به اون مرحله نرسیدی اصلا شروع نکن و شاید هم اینجا ختمش کنی. اما اگر نه احساس میکنی یه دختر رشد یافته‌ای هستی، اشتباهاتی در گذشته داشتی، رو شوخی‌های دخترونه و دوستان آنچنانی حالا تموم شده، حتما اقدام کن، کسی رو بخواه، حالا شده از این مشاور، از یه فهیم، آدمی که توی جریانات بوده میتونه تو رو کمک کنه، زودتر این ریشه بی‌اعتمادی نره وجود زندگی تو متلاشی کنه، بلکه همونجا خشکیده بشه و از بین بره.
بله، تشکر می‌کنیم و امیدواریم که ایشون هم صدای خوب شما رو شنیده باشن و پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. بریم تا فهمو برگردیم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
من یه دختری دارم 6 سال و 3 ماهشه. بعد همسرم اعتقادات مذهبی نداره، یعنی نماز نمیخونه. بازیای رایانه‌ای میاره توی خونه انجام میده. من نمیخوام دخترم که این عادت رو بکنه. من باید چی کار کنم؟ الانم بل اجبار بردم میشه مدرسه نوشتم که اصلا این مسائل رو نداشته باشه، که بلکه از طریق مدرسه من بتونم بچه‌مو تو اعتقادات مذهبی جذب کنم. خودم کامل رعایت میکنم، حجابم رعایت میکنم، نماز روزم رو میگیرم میخونم و اعتقادات مذهبی بالاست، حتی تو مجلس مذهبی هم میبرم. ولی ایشون خیلی تمایل دارن تو مهمونیایی که اصلا محرم و نامحرم سرشون نمیشه، میگه دختر خودمه من باید ببرم. نمیدونم چیکار کنم، از چه راهی وارد بشم. حتی الان طوری شده که این دختر 6 ساله خیلی علاقه‌منده به لوازم آرایش، که خودش آرایش کنه مثل خانمای بزرگ بیاد بیرون. من استعداد کمک دارم.
بله، تشکر میکنیم از این مادر محترم و خوشحالیم که شنوندگان عزیز ما اینقدر صادقانه و خوب برنامه خودشون میدونن برنامه ما رو و مسائلشون رو با ما مطرح میکنن. فکر کنم خانم بهمن دوست، این دغدغه حالا خیلی از خانواده‌های مذهبی که شهرهای بزرگ هستن باشه، در خدمتتون هستم.
توی انتخاب همسر ما به این موضوع زیاد اشاره میکنیم، میگیم اگر شما به هر حال داره یه شرایطی هستید از نظر زندگی یا داره یک سری اعتقاداتی یا افکاری هستید که برای خودتون محترم هست، حواستون باشه تو انتخاب همسر در مسیری قرار بگیرید که اگر اون فرد مقابل شما اگر عین شما نیست یا شما رو در این مسیری که دوست دارین رشدم نمیده، مخالف شما نباشه، اگر همراهی نمی کنه مانع راهتونم نشه. اون روز که اگر ما این اصرار رو میکنیم، برای امروزیست که این بچه 6 ساله الان بین این خانواده مونده. این که حالا یه بچه 6 ساله الان بالاخره کدوم مسیر رو بگیره، شما مطمئن باشید یه دختر 6 ساله وقتی محتوای دینی رو نمیتونه بگیره چون سنی هم نداره، حتما دنبال پدر یا مادری میره که راهکاراش قشنگتره، دنبال پدر یا اون مادری میره که جاذبه های رفتاریش بیشتره، دنبال اون پدر یا مادری میره که سخت گیری های رفتاری کمتر داره. خب اگر بازی های رایانه یه قشنگ تو خونه اجرا میشه، خب عقل بچه میگه این قشنگ تره چون اینقدر میفهمه. دختری که الان 6 سال از شما دارید اصرار بهش میکنید پوششش رو باید داشته باشه، خب وقتی پدر اینو توی محیطی میبره که نه تنها پوشش بلکه جاذبه هایی هم که چون دختر تو این سن معمولا قدرت عرضگریش خودش رو دیگه نشون میده، دوست داره نشون بده لباساش رو یا حالا کارهای دیگر رو، خب معلومه که ترجیح میده با پدر باشه. اون وقت از این ور قضیه، مادر خوبی مثل شما که این هم دغدغه و نگرانی دارید، شما میخواین هم این بچه رو نگه دارید، هم یه ذره بنده این حس رو دارم، حس شخصی خودمه، که میخواین در مقابل همسر بگید من کم نمیارم و این حس اینچنین رو به فرزند انتقال میدید. هرچه او آرامش، زیبایی، جاذبه، بازی مطرح میکنه، هرچه شما بهش میگید این کارو نکن، این کارو نکن، چادرتو اینجوری بکن و این کارو بکن، شما ببینید با دست خودتون دارید فرزند رو در مسیری قرار میدید که دیگه در آینده با شما نیست. و اگر شما تو این باز متاسفم که گاهی تکرار میشه جمله من توی یه برنامه، شاید مثلا 2-3 بار تکرار بشه، من عذرخواهی میکنم، شما اینجا تو این میدونه میخوان یکیتون برنده باشین یکیتون بازنده. تو بحث اعتقادی اینجا الان، یعنی اون چیزی که هدف ماست و باید مورد هدف قرار بگیره اعتقاداته. ایشون میگه نه، شما میگید آره. و نحوه بیان، متاسفانه نحوه بیان اون کسانی هم که مذهبی هستن خیلی پخته اجرا نمیشه، طرح نمیشه، لذا گاهی امکان داره زدگی هم ایجاد بکنه. کونو دعاتن ناس به غیر السنت کمی که به ماها هشدار دادن، به خاطر همینی که ما تو بیانامون معمولا تو گفتارمون اون گونه که باید ملایمت یا به اصطلاح رعایت ادب یا رعایت دریافت سن فرد رو در نظر نمیگیریم. خداوندش به موسی داره میگه که تو وقتی به فرعون میرسی قولا لینا، آرام، ملایم، زیبا، با احترام صحبت کن. یعنی چی؟ یعنی اون احتیاج داره به ما که بشنوه، ولی چگونه من بگم که تاثیرگذار باشه، این خیلی مهمه. این نکته رو گفتم، آفتهای این نوع رفتار بود، آفتهای این برنامه هایی که هست. لذا خواهر خوب من، شما با همسرتون، من حالا البته مقصود شما رو از بازی های رایانه نگرفتم، بازی های رایانه بد نیست، ولی به خصوص الان سی دی های مخصوص به اصلا بچه هاست، یعنی بچه ها اصلا بشینن بازی کنن. حالا من منظور شما رو نگرفتم که این بازی ها چیه که برای این فرزند خطرناکه، یا به هر حال شما دوست نداری. خواهشی که ازتون دارم، اگر درست انتخاب نکردین که گناه کردین، اگر روند زندگی حالت لجبازی براتون ایجاد شده، اگر الان وقت این حرفا نیست، الان لطفی که شما میکنید، شما نه اینکه میفرمایید من معتقدم، متعبدم، رعایت اصول دارم، شما اگر یه همچه حسی رو از نظر رفتاری هم برای خودتون دارید، لطف کنید با همسرتون بشینید در یه فرصت مناسب با یه روحیه خوب در یک جشن کوچولوی خودمونی، یا حتی اصلا تو خونه نه، در حضور فرزندتونم نه، توی محیط بیرون، حالا فرض کنید توی پارکی، توی جایی بشینید مثل دوتا انسان رشد یافته، بشینید با همدیگه تکلیف این فرزند رو معلوم کنید. نکنید که این باشه که بچه یک حالتی پیدا کنه که ما بچه بادین داریم، بیدینم داریم، ولی بچه حیران و سرگردان بدترین نوع لطمه رو از نظر روحی میخوره. این بچه ما بدونه بالاخره راه حق کدومه، ناحق کدومه. شما بیاید با زبان ملایم، مادرانه، با عطوفت، با همون قدرتی که خدا به نام زن به شما داده، با همسرتون بشینید صحبت کنید. در رابطه با فرزندتون حالت تخاصم نگیرید. تا یه مدتی فرزندتون بیاد بالا، رشدش یه مقدار از نظر فکری عقلی به یه مراحل بلوغ رشد فکری اینها برسه، بعد اجازه بدید یا همسر شما در مسیر شما قرار میگیره یا فرزند شما خودش تشخیص میده کی درست میگه کی نادرست میگه. به این شکل اگر بخواین عمل کنین، بچه رو دچار تضاد میکنین و در واقع یک سیلی حالا میخورد، حالا چند سیلی پشت سر هم میخوره. امیدوار هستم این راهکاری که خدمت شما عزیز دادم ازش استفاده بکنید و انشاءالله در مسیر تربیت فرزندتون هم موفق باشید.
بله. خانم ممنون، چقدر نگرانی این مادر میتونه به جا باشه نسبت به اینکه این فرزند 6 و نیم سالشه، یعنی در واقع حالا دفترهای دخترونه لباسش رو عرضه میکنه، خودش رو ممکنه آرایش بکنه، ممکنه حالا بخواد یه حرکاتی داشته باشه. واقعا چقدر جدی هست این مسئله، چقدر مادر باید نگران باشه؟
این مادر الان نگرانیش در واقع مال الانش نیست، الان چیز خاصی اتفاق نیفتاده. الان فرضاً برای بفهمن که ایشون بدون پوشش میره بیرون، خطایی نکرده، گناهی نکرده، اون حالا اینی که تا 9 سال اجازه میدنی پوشش رو نداشته باشه، اصلا الان هیچ کدوم دغدغه آفرین نیست. اما ما یادمون باشه بچه هامون بر اثر یک تربیت به اصطلاح سلسله وار که یه مقداری هم اولش عادته بعدن به عبادت میرسه، که متاسفم گاهی من عمری گذشته همچنان به عادت میپردازم نه به عبادت، ما اوائلش بچه هامون رو توی مسیری باید قرار بدیم تا یواش یواش با عادتهاشون بعدن از طریق این عادت تفکر و تعمق به عبادت برسن. ایشون نگران از اینکه از این مسیر تربیتی که داره عادت میکنه نتونیم درست رو اجرا کنیم. این نگرانی رو اگر بخوایم غلط اجرا کنیم بدتر از بد میشه، ولی اگر نه درست حرکتش بدیم، حالا الان 6 سال است، حالا بابارم بدون حجاب، ایشون این جمله که خودشون گفتن نمیدونم ببره، چیزی نمیشه، ولی این ولی یادش باشه یه وقتایی باید بپوشه. یاداوریش بکنیم که تو یه سنی رو که میرسی یه خط قرمزای بعد رعایت کنی. ما میخوایم آمادگی ذهنی و رفتاری برای اون موقع ایجاد کنیم. این شکل باشه دغدغه و نگرانی خانم بجاست. اما بوی اینو من احساس نمیکنم. اینکه ایشون بیش از اون چیزی که نگران فرزنده نگران خودشه. اینکه اصلا توان اینو نداشته باشه که بدونه تو این مرحله و تو این به اصطلاح دوگانگی رفتار درست حرکت کنه، که خب اینم به نظر من دغدغه قابل توجهی است. و باز اینجا را من سفارش میکنم این عزیز گاهی کتابهایی رو مطالعه کنن که رشد سنی بچه‌ها یا در واقع اون رسش بچه‌ها رو که مراحل رو طی میکنن آموزش ببینن، که بدونن 6 سالگی به چه شکلی، 7 سالگی به چه شکلی، یا 9 سالگی به چه شکلی میشه بچه‌ها رو آموزش یه سری مسائل اعتقادی.
چقدر خوب شد بحث رسید به اینجا خانم رحمان دوست، چون سوالی داریم از شنونده محترم دیگه. ایشون هم سوال کردن که برای ترغیب بچه‌ها به مسائل مذهبی مثل نماز خوندن، مسجد رفتن باید چیکار کنیم؟
اولا شرط سنی خیلی مهمه. الان شما دقت کنید، من اتفاقا خودم درگیرم با یه بچه یه حدود 2 ساله هنوز نشده بود، 1 سال و شاید 7-8 ماه بود، زیباترین و لذت بخشترین حرکت برای خود بچه، نه کسی اصلا بگه، نماز خوندن بود. و حتی ایشون روسری یا چادر کوتاه و کوچولوی خودشون نمیپذیرفت. اون چادری که اون کس نماز میخوند براش به عنوان یه سمبول بود. همچنانی الان بچه داره به در مراحل 3 سالگی قرار میگیره و باز زیباترین کارش نمازشه، برای که هیچ وقتم هیچ کس نگفته بخون، خودشه. اینا یه چیزای فطریه، در واقع ما آیه قرآن هم داریم که فطرت الله التی فطر الناس علیها. اما اگر ما اینو آوردیم، هی رنگ و بوی اجبار بهش دادیم، چند بار همسایه و دوست و فامیل بیاین ببینین بچه چجوری نماز میخونه، اجبارش کردیم، بعد یواش یواش وقتی این بزرگ و بزرگتر شد، همچنان به صورت غیر مستقیم از رفتارهای ما، مثلا میبینی انقدر این بچه زیبا تسبیح به دستش میگیره و اینو میچرخونه که کلی من بزرگ باید تعلیم ببینم. این ببینید با چه چشم خریدار به این رفتارها نگاه کرد. الگو برداری از طریق چشم بچه ها و گوش بچه ها تو این سنین خیلی زیاده. پس اگر سلامت های رفتاری رو ببینن، عادات زیبا رو ببینن، تو وجودشون میمونه. منتها مونده ما این آموزش هایی که اینا در درونشون دارن به اصطلاح نهادینه میکنن چجوری پرورشش بدیم. حالا فرض کنید که اگر یه بار گفتیم بخون و نخون، توهینش نکنیم. اگر به مراحلی رسید که مثلا من بردم اینو مسجد با زیبایی های مسجد، با دادن یک سری چیز، همطور که دستورم داریم که اگر مسجدی میخوای بری با زیبایی های لباس خودت و یک سری کارها، یادمه که مادری میگفتش که اصلا یکی از زیبایی هایی که تو مسجد بری بچه من به یادگار مانده این که تو رد میشدن تو جانماز این بچه شکلات و مثلا چیزهای دیگه میذاشتن. او فکر میکرد مردم میذارن، در حالی که من میدادم به مردم، میگفتم هر کدومتون به یه مناسبت بیارین. اینو هی تکرار نمیکردم دیگه اون زیباییش و جاذبش از دست بره، به شکل دیگه. پس ترغیب کردن در مرحله اول اون حالتهایی که بچه ها نشون میدن خودشون تشویق بشن، تحسین بشن. بعد از یه مدتی به صورت غیر مستقیم رفتارهای خودمون، بعد از یه مدتی وقتی که این رفتارها رو در درون خونه دیدن، در جاهای دیگه به نام مساجد و اماکنی که جاذبه های خاص خودشو داره اجرا بکنه، یواش یواش اینها دوستانه با اینا خوب بودن، مثلا یه روز میگه دیگه دلم نمیخواد بخونم، هیچ مشکلی نیست. ما به سر و صورت خودمون نزنیم ای وای یک واجب خدا، یک کرام خدا، یک نمیدونم گناه کبیره خدا زیر پا گذاشته میشه. اون الان در این مرحله نیست. برگردیم به خودمون این رفتارا رو به اصطلاح درستش بکنیم. یه نکته هم تو پرانتز ببینید عزیزان والدین، ما معمولا کم وقت میذاریم میخوایم خوبم به دست بیاریم. وقتی که من فرصت خوب برای بچه‌م نمیذارم، وقتی زمینه‌های متفاوت گیرش و دادن رو براش به کار نمیگیرم، وقتی هزینه نمیکنم برای این کارها، الان ببینید تو تلفن قبلا این بود که من اونو بردم گذاشتم یه مدرسه دیگه. یعنی چی؟ یعنی همه اعتقادات این بچه رو الان دیگه مادر از مدرسه میخواد. مگه مدرسه چند ساعت بچه ما تو اون محیط هست؟ 6 ساعت بچه ما همه چیز آموزش، دین، رفتار، اخلاق، همه چیز. یعنی من بشینم دست رو دستم بذارم تا فرزندم اون محیط بزرگ کنه؟ پس من اینجا کجا هستم؟ مادر کیه؟ پدر کیه؟ و یه نکته انتها به خاطر این بود، به این تلفن قبل اشاره کردم، بعد از اینکه این رفتارها اجرا شد، وارد محیط آموزشی که میشه، اونجا هم یک به اصطلاح مسئولیت سنگینی داره که هماهنگی با هم، محیط آموزش با خانه، خانه با مدرسه، پدر با مادر، پدر مادر با معلمین، هماهنگ با هم در مسیر القا یا به اصطلاح آموزش مسائل مذهبی نقش خیلی مهمی داره، که امیدوارم حالا تا این فرصت کوتاه تو داشته باشم پاسخ عزیزمون رو داده
باشم. تشکر میکنم دوست و عذرخواهی میکنیم از شنوندگان عزیز، دوست داشتیم که توی مسئله بیشتر صحبت کنیم، منتها وقت برنامه محدود هست و ناچاریم از حضورتون مرخص بشیم. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 شماره تلفن های ما و آدرس پستی هم این هست، قم صندوق پستی 37-185 خط فیره 444. منتظر دریافت نامه‌های شما بزرگواران هم هستیم. به اتفاق همه همکارانم و سرکار خانم رحمان دوست تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
همیشه در دلت داغی نهان بود، همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را مثل شقایق آفریدم، تو را مثل شقایق آفریدم، تو را آن روز عاشق آفریدم، تو را آن روز عاشق آفریدم، هوادار حقایق آفریدم، هوادار حقایق آفریدم، همیشه